سر سودای من.
ساعت 14:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
وعده استانداری تهران در خصوص افزایش کیفیت نان و جلوگیری از کم‌فروشی ها همزمان با افزایش قیمت نان در تهران.
تحویل 100 دستگاه دوچرخه به دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در تهران. شهردار تهران: مناسب سازی معابر برای تردد دوچرخه در دستور کار است.
جانمایی مراکز امن اضطراری روی نقشه پایتخت.
و بررسی ویژه موضوع مبارزه با فساد اقتصادی در هفتمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران. امروز خانم یوسفی و من گرجی اخبار نیمروزی سه‌شنبه دوم مهر 1398 را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
قیمت قوت قالب مردم افزایش یافت. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران قیمت‌های جدید انواع نان با گندم یارانه‌ای را در تهران اعلام کرد. بر این اساس از این پس باید بربری 1000 تومان، سنگک 1200 تومان، تافتون 550 تومان و لواش 300 تومان فروخته شود. همکارم زاهدی در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
5 سالی میشد که قیمت قوت قالب مردم ثابت بود و نانوایان هم به این موضوع معترض که چرا با وجود افزایش هزینه ها قیمت نان همچنان ثابت است. هر از چندگاهی هم برخی نانوایان خود سر قیمت ها را به بهانه های مختلف افزایش میدادند، تا اینکه از ابتدای ماه گذشته افزایش قیمت نان به ویژه در تهران سراسری شد و تقریبا در بیشتر مناطق نانوایان قیمت ها را افزایش دادند. بالاخره قیمت نان که از ابتدای شهریور بی سر و صدا افزایش پیدا کرده بود، از مسئولان مربوطه مهر تایید گرفت و رسانه‌ای شد. دیروز خبری به نقل از اتحادیه نانوایان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که از افزایش قیمت نان حکایت داشت. این خبر اما با اعتراض اتاق اصناف تهران روبرو شد که خبر افزایش قیمت نان را تایید می‌کرد، اما می‌گفت افزایش قیمت نان باید از طریق این اتاق به نانوایان ابلاغ شود و نانوایان خودسرانه اجازه افزایش قیمت را ندارند. آقای نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران:
باید از طریق ما به نانوایی ها اعلام بشود، ولی هنوز نامش دست من نرسیده، ولی من چون در ریز داریم، در جریان ریزش، باید حتما از اون چیز که قانونا و رسما به من ابلاغ میشه اعلام بکنم که ما داشتم کنم به کل نونباها. هنوز دستم نرسیده، چون در تو جلسهشون خودم نبودم، نونباها بودن اینها، ریزش در جریان نیستم.
از سوی دیگر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران میگوید افزایش قیمت نان قانونی است و ابلاغیه ستاد تنظیم بازار را دارد. آقای امامی امین:
به جهت اینکه هزینه ها افزایش پیدا کرده بود برای نانوایان، طبیعی بودش که انتظار داشتن که این تغییر قیمت صورت بگیره. خب از اون طرف ما شاهد کم فروشی بودیم در نانوایی ها و از وزن چانه و خمیر نان کم شده بود. مدتی هم بودش که پیگیر این اصلاح قیمت ها بودن که روز گذشته قیمت های اصلاحی که از طرف تنظیم بازار کشور به استانداری تهران ابلاغ شده بود، به سازمان سمت استان تهران ابلاغ کردیم تا به اتحادیه ها و زیر مجموعه شون ابلاغ کنن برای اعمال هم قیمت ها و هم اینکه وزن نان و وزن چانه اصلاح بشه.
انتظار می رود با افزایش قیمت نان نظارت ها بر کیفیت آن هم افزایش پیدا کنند و شهروندان تهرانی دیگر شاهد مسائلی مانند کم فروشی در نانوایی ها نباشند. شهروندان تهرانی خودشان هم می توانند با گزارش تخلفات نانوایی ها به سامانه 124 به بهبود کیفیت نان سر سفره هایشان و افزایش نظارت ها در این خصوص کمک کنند.
بازار ارز تهران امروز را با ثبات نسبی آغاز به کار کرد. دلار امروز در بازار تهران بدون تغییر نسبت به دیروز 11400 تومان فروخته و 11300 تومان خریداری شد. همچنین هر یورو امروز بدون تغییر نسبت به دیروز 12600 تومان فروخته و 12500 تومان خریداری شد. فعالان بازار کاهش تقاضا و کاهش داد و ستد را علت عمده ثبات قیمت ها می دانند.
صد دوچرخه به دانش آموزان یک مدرسه پسرانه تحویل داده شد. شهردار تهران در آینه اجرای طرح شهر بیدود و با تحویل صد دوچرخه به دانش آموزان دبیرستان ابوریحان بیرونی منطقه 17 تهران گفت 80% آلودگی در تهران منشأ فسیلی دارد و 40% از آن نیز در نتیجه تردد خودروهاست. آقای هناچی توسعه دوچرخه سواری را از راهکارهای مؤثر برای کاهش آلودگی هوا دانست و افزود فرض بر این است که هر کس با دوچرخه تردد می‌کند یک خودرو حذف می‌شود. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم در حاشیه این مراسم گفت مناسب سازی معابر برای دوچرخه برای تردد دوچرخه در دستور کار است و این دوچرخه ها بیمه هستند. آقای پورسید آقای افسود دانش آموزانی که می‌خواهند از دوچرخه استفاده کنند باید در کلاس‌های آموزشی شرکت کنند و ساکن محدوده مدرسه باشند.
مترو تهران میزبان بیش از 13000 دوچرخه سوار شد. شرکت بهره برداری مترو تهران اعلام کرد با اجرای طرح ترکیبی مترو و دوچرخه از ابتدای آذر 97 تا پایان شهریور 98 بیش از 13000 دوچرخه سوار از مترو تهران و هومه استفاده کردند. با اجرای این طرح فرصت استفاده از مترو برای دوچرخه سواران مهیا شد و مسافرانی که از دوچرخه های تاشو استفاده می کنند می توانند در همه روزهای هفته به غیر از ساعت 6:30 دقیقه تا 9:30 دقیقه و ساعت 16 تا 19 که اوج مسافری محسوب می شود وارد شبکه مترو شوند. امکان استفاده از دوچرخه های معمولی فقط در ایام تعطیلات رسمی و 13 روز اول فروردین مجاز است. اما بر اساس تمهیدات انجام شده از ابتدای مرداد 98 ورود دوچرخه های عادی به مترو در تمام روزهای هفته از ساعت 20 مانعی ندارد، اما برای تردد بهتر مسافران در روزهای هفته می باید از دوچرخه تاشو استفاده شود.
هوای تهران تا عصر امروز سالم می شود. معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران پیش بینی کرد هوای پایتخت که در دو روز گذشته برای گروه های حساس از جمله بیماران قلبی و ریوی ناسالم بود تا عصر امروز سالم شود. آقای رستگاری با بیان این که منشأ آلودگی در دو روز گذشته غلظت آلاینده اوزون نبوده است گفت وجود گرد و غبار باعث افزایش آلودگی شده است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد تا 14 مهر تردد کامیونت و وانت بار از ساعت 6 تا 10 صبح در سطح شهر ممنوع است. سردار مهماندار با اشاره به اینکه دیروز 810 کامیونت و وانت حمله بار اعمال قانون شدند به همکارم علی مردانی گفت:
با توجه به اینکه قبلا هم اعلام شده بود تردد کامیونت ها و وانتبارهای توزیع کالا در سطح شهر تهران از ساعت 6 صبح تا ساعت 10 صبح در دو هفته اول مهر ماه ممنوع هست، اما متاسفانه برخی از رانندگان و شرکت های توزیع کالا به این مسئله توجه نکردند و باز هم در سطح شهر تردد میکنن. البته همکاران من در سطح شهر دارن برخورد میکنن نسبت به متوقف کردن این کامیونت ها و نگه داشتن اونها در وادی ورودی. ضمن اینکه مبلغ 90000 تومان به عنوان عبور ممنوع هم جریمه برای این رانندگان اعمال میشه و همچنین نمرات منفی. این وظیفه خود شرکت ها هم هست که حتما نسبت به این مسئله اهتمام داشته باشن و توزیعشون رو به نوعی در این دو هفته اول مهر ماه تنظیم کنن که مشکلی برای ترافیک شهر تهران به وجود نیاد. این مصوبه شورای ترافیک شهر تهران و لازم الاجراست و برخوردها به صورت قاطع انجام خواهد شد.
شامل ممنوعیت برای کامیون وانت ها و وانت بارهایی که مواد غذایی هم توزیع میکنن میشه؟
بله دقیقاً، این ممنوعیت برای کامیونت ها و وانت بارهایی است که مواد غذایی و سوپرمارکتی رو در سطح شهر تهران دارن توزیع میکنن.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر نیمروزی رادیو تهران.
مراکز امن اضطراری پایتخت تعیین شد. به گفته معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مراکز امن اضطراری با هدف افزایش توانمندی واکنش اضطراری شهر تهران در محلات در 72 ساعت اولیه بعد از زلزله تعیین شده است. آقای کلهوری افزود تخلیه امن بخشی از مرحله پاسخگویی و واکنش اضطراری در چرخه مدیریت بحران است که در آن افراد یک منطقه یا محله که در معرض خطر قرار دارند یا حادثه‌ای برای آنان رخ داده در نقاط امنی که از قبل تعیین شده و امکانات مورد نیاز افراد پناهجو در آن آماده شده است مستقر می‌شوند. معاون آموزش مدیریت بحران تهران همچنین گفت تا کنون بر روی نقشه شهر تهران حدود 2400 نقطه به عنوان مراکز امن اضطراری شناسایی و جانمایی شده که با توجه به تغییر شهر به روز رسانی این مراکز به صورت مستمر انجام می شود.
220 مدرسه در اسلام شهر فاقد تاییدیه ایمنی آتش نشانی هستند. رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اسلام شهر گفت از 230 مدرسه که باید تاییدیه ایمنی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی دریافت می‌کردند، تنها 10 مدرسه اقدام کردند. آقای منطقی با اشاره به ضرورت اقدام مدیران مدارس در رفع ناایمنی ها افسود، طبق بازدید های به عمل آمده از مدارس اسلام شهر، نواقص و کمبود های ایمنی به صورت کتبی به آنها ابلاغ شده که متاسفانه بیش از 90% مدارس تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه نکردند. وی همچنین گفت عمده بهانه مدیران مدارس برای رفع نکردن موارد خطرآفرین نداشتن بودجه کافی است. مسئولان مدارس می توانند با ابلاغیه سازمان به استان مراجعه کنند تا در بودجه این مدارس برای سالهای بعد پیشبینی های لازم صورت گیرد.
آموزش و پرورش دماوند از افراد بومی برای تامین نیرو بهره می گیرد. رئیس آموزش و پرورش دماوند با اشاره به جذب نیروهای بومی در دماوند گفت تلاش کردیم کمبود نیروهای انسانی را با جذب نیروهای بومی و محلی برطرف کنیم و میان دانش آموزان برای دانشگاه فرهنگیان تبلیغ کنیم و سال آینده نیروهای بومی و توانمند وارد دانشگاه فرهنگیان خواهند شد. آقای پورفتحی افزود برای فضای فیزیکی آموزشی شهرستان دماوند نیز با نوسازی تعامل خوبی داریم و در بحث خیر نیز دو مدرسه که ناتمام مانده بود نوسازی و تکمیل می شود و ممکن است تا آبان تحویل داده شوند. در شهرستان دماوند 100 واحد آموزشی و 19,000 دانش آموز وجود دارد.
خبر ورزشی.
سلام روزشان، روز شما بخیر. در نخستین روز مسابقات شنای قهرمانی آسیا در هند، تیم ایران در ماده 400 متر آزاد با ترکیب مهدی انصاری، بنیامین قره‌حسنلو، سینا غلامپور و علیرضا یاوری با ثبت زمان 3 دقیقه و 28 ثانیه و 46 صدم ثانیه موفق به دریافت نشان نقره شد. همچنین علیرضا یاوری در ماده 200 متر آزاد، مهدی انصاری در ماده 100 متر قورباغه و متین بالسینی در 800 آزاد، رده سنی بزرگسالان و علی جعفری در ماده 400 متر آزاد، پوریا رسایی در 50 متر کرال پشت و محمد حسن شکری در 100 متر قورباغه رده های سنی مختلف به دیدار پایانی راه یافتند. در ادامه پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان در تایلند امروز سید ایوب موسوی و کیانوش رستمی در دسته 96 کیلوگرم بر روی تخت می‌روند. دیروز نیز علی میری در دسته 89 کیلوگرم با بلند کردن وزنه 207 کیلویی در حرکت دو ضرب مدال برنز گرفت و در مجموع هم با 374 کیلوگرم صاحب مدال نقره شد. پیش از این و در روز نخست این رقابت‌ها حافظ قشقایی در حرکت دو ضرب دسته 55 کیلوگرم مدال نقره گرفته بود. تیم نفت آبادان رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های آسیا را با برد آغاز کرد. در نخستین روز این مسابقات در بانکوک تایلند، امروز تیم نفت آبادان که ترکیب خود را با حضور حامد حدادی کامل کرده بود، با نتیجه 85-64 برابر المحرق بحرین به پیروزی رسید. در این مسابقه سعید داورپناه با 20 امتیاز و 4 ریباند بهترین بازیکن بود. نفت آبادان فردا در دومین دیدارش به مصاف نماینده چین تایپه خواهد رفت. در آغاز مسابقات شطرنج سریع و برق‌آسای تیمی زیر 17 سال جهان در قزاقستان، تیم ایران در دورهای اول تا پنجم به ترتیب برابر الجزایر، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و آذربایجان قرار گرفت و با 8 امتیاز پس از تیم بلاروس 9 امتیازی در رده دوم ایستاد. روسیه و چین با 6 امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند. دورهای ششم تا نهم مسابقات نیز امروز برگزار می‌شود. در ادامه نهمین دوره مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی آسیا در شهر آلماتی قزاقستان، علی دوستین تنها نماینده اسکیت ایران در مجموع 5 راند با کسب 117 امتیاز در جایگاه دهم آسیا قرار گرفت و از راهیابی به دیدار پایانی باز ماند. حسین وفایی در مرحله انتخابی رقابت‌های اسنوکر قهرمانی جهان در چین برای صعود به مرحله اصلی امروز به مصاف تیام فورد از انگلیس، مرد شماره 26 رنکینگ حرفه‌ای ها می‌رود. وفایی در حال حاضر در جایگاه 41 جهان قرار دارد. همچنین امیر سرخوش دیگر اسنوکر باز کشورمان در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های چالش تور انگلیس مقابل جیک نیکلسون از کشور میزبان شکست خورد و از ادامه رقابت‌ها باز ماند. سرخوش برای کسب امتیازات لازم و حرفه‌ای شدن 8 مرحله دیگر را پیش رو دارد.
هفتمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری امروز با بررسی ویژه موضوع مبارزه با فساد اقتصادی آغاز به کار کرد. در جلسه صبح امروز رئیس قوه قضاییه گزارشی از وضع مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کرد و سپس 3 نفر از اعضای مجلس خبرگان به ارائه دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداختند. آیت الله سید احمد خاتمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری درباره این نشست توضیح می‌دهد.
جلسه با نطق رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری که حول 40 سالار شهیدان، مقاومت و مسائل کشور بود حدود نیم ساعت ایشون صحبت کردند. بعد نوبت رسید به نطق‌های قبل از دستور، 4 نفر نطق داشتند. این نطق‌ها حول محور عاشورا و کربلا و مشکلات کشور به خصوص در عرصه معیشتی و در عرصه فرهنگی و گله شدید از بدحجابی‌ها و شل حجابی ها و بی حجابی ها بود و شخصیت مدعو آیت الله رئیسی بود که آیت الله رئیسی سخنشون رو از اینجا شروع کردن که اعتماد مردم سرمایه نظام هست. اینکه مدام طی این سالها فسادها اعلام شد اما اقدامها کم یا ناگفته ماند، این آسیب میزنه به اعتماد مردم که اعتماد مردم سرمایه اصلی نظام اسلامی است. این اعتماد سازی و بازگرداندن اعتماد آسیب دیده به عنوان یک راهبرد ایشان مطرح کردند و فرمایش درستی هم بود. 2 نکته به حمدالله در ماه‌های اخیر در کشور جلوه برجسته داره. یکی حمایت از مقاومت، مقاومت در منطقه. همه مردم ما آفرین میگویند به مقاومان یمن و مقاومان در عرصه‌های دیگر در سوریه و جاهای دیگر. یکی هم مسئله مبارزه با فساد به عنوان یک فرهنگ مطرحه و این کار قوه قضاییه است که الحمدلله امیدواریم این حرکت ادامه پیدا کنه. 3 ناطق در رابطه با صحبت‌های ایشون صحبت کردند در تأیید این مطلب. 2 ناطق هم بعد از ظهر که ساعت 3 انشالله جلسه شروع میشه ادامه داره.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد را تا حصول نتیجه دنبال خواهیم کرد گفت برای مبارزه با فساد اراده جدی در نظام وجود دارد و هیچ خط قرمزی هم در این راه وجود ندارد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در حاشیه نشست مجلس خبرگان رهبری در این باره گفت:
امروز مبارزه با فساد یک اراده جدی است در نظام. ما مصممیم هم با مفسد هم با فساد هر دو مبارزه کنیم. مفسد باید به اعمال فسادآمیزش برسه، به کسانی که چه دست به فساد زدن چه کسانی که چشم بر فساد پوشیدن عمدن، حتما هر دو باید مورد رسیدگی قرار بگیره. باید بدانن که رانتخاری، رانت دادن و سازوکار رانتی هر سه باید برچیده بشه. به هیچ عنوان زیبنده نظام اقتصادی ما نیست. سازوکارها باید متناسب باشه با این وضعیت و شرایط. مردم اون که از ما میخوان اجرای عدالته. من اینجا اعلام کردم که همه پرونده های مطرح رو میز قاضی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. مردم باید پرونده‌هایی که به هر دلیل شده دغدغه‌شون این پرونده مورد رسیدگی قرار بگیره. نکته اساسی اصلاح بسترهای فسادزاست. ما بسترهای فسادزایی داریم، حتما اینا باید اصلاح بشه. ما باید یه سری از ساختارها رو حتما دولت باید اصلاح کنه که ما شاهد تولید پرونده نباشیم. لذا همیشه تأکید کردیم که اصلاح نظام بانکی یک ضرورته، اصلاح نظام مالیاتی یک ضرورته. برخی فکر میکنن که این حرکت مقطعی و زمانی است، یه مدتی بگذره سرد میشه. من به شما اطمینان بدم این هرگز سرد نخواهد شد.
خبرهای نیمروزی،
رادیو تهران.
رئیس جمهور بر وظایف و مسئولیت‌های طرف‌های برجام از جمله فرانسه برای حفظ توافق هسته‌ای تأکید کرد. آقای روحانی که برای شرکت در 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته است، در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، همچنین همکاری اروپا با سایر طرف‌های این توافق به ویژه روسیه و چین را ضروری دانست. در این دیدار رئیس جمهور فرانسه بر تعامل و گفتگو با ایران به عنوان کشوری تاثیرگذار در منطقه و نیز تداوم روابط سازنده تهران پاریس تاکید کرد. رئیس جمهور کشورمان همچنین با عمران خان نخست وزیر پاکستان دیدار و درباره مسائل دو جانبه و منطقه گفتگو کرد. وزیر امور خارجه کشورمان هم که در نیویورک به سر می‌برد گفت راه نجات برجام اراده جامع کشورهای اروپایی در ایجاد مسیر مستقل از آمریکا و نه تکرار توتیوار ادعای واشنگتن است. آقای ظریف در واکنش به خواستها و ادعاهای سه کشور اروپایی عضو برجام درباره ایران تاکید کرد ناتوانی سه کشور اروپایی در اجرای تعهداتشان در برجام آشکار است و ایران تا زمانی پایبندی همه طرفها به توافق کنونی توافق جدیدی را نخواهد پذیرفت. کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه دیروز همراستا با آمریکا خواستار مذاکره ایران درباره برنامه هسته‌ای، موضوعات منطقه و برنامه موشکی خود شدند. این کشورها همچنین ادعا کردند ایران مسئول حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان است. آقای ظریف در گفتگو با تلویزیون CNN گفت یمنی‌ها مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان را پذیرفتند و هیچ سند و شواهدی در تایید ادعای برخی کشورهای غربی و اتهام آنها به ایران وجود ندارد.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی امروز مجلس گفت رئیس جمهور آمریکا با برهم زدن تعهداتش از برجام خارج شد و دیگران هم تلاش درستی در ایجاد توازن در برجام صورت ندادند. آقای لاریجانی تاکید کرد تعهد در مقابل تعهد سیاست عادلانه و مقبولی است و درشتگویی در مقابل سخن عادلانه را هیچ کس نمی‌پذیرد. رئیس مجلس تصریح کرد مجلس از تدبیر دولت در برداشتن گام سوم کاهش تعهدات برجامی حمایت می‌کند.
سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم که امروز به مناسبت هفته دفاع مقدس به مجلس رفته بود گفت نتیجه هر گونه تجاوز به حریم کشورمان انهدام و اسارت دشمنان خواهد بود.
نامنویسی هفتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه اجرایی کشور از فردا آغاز می شود. نامنویسی این آزمون از طریق تارنمای اینترنتی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org تا جمعه 12 مهر ادامه خواهد داشت. آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه اجرایی کشور پنجشنبه 30 آبان 98 برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان نهمین جلسه بررسی بودجه سال 99 از کاهش وابستگی به نفت مطابق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بودجه سال آینده خبر داد.
یارانه شهریور همه افرادی که پیامک حذف یارانه دریافت نکردند تا چند روز آینده واریز خواهد شد.
پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما با حضور 550 شرکت دارویی در مصلی امام خمینی تهران افتتاح شد. آقای ستاری معاون علمی فناوری رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت واردات محصولات بیوتکنولوژی سالانه حدود 570 میلیون دلار ارز بری داشت که همکنون شرکت‌های دانش بنیان ما با قوت وارد تولید این محصولات شدند.
سازمان هواشناسی در چند روز آینده برای استان تهران آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد پیش بینی کرده است. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای نیمروزی از رادیو تهران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. با آگاهی شما عزیزان میرسانم هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 17:59 و از آن مغرب به افق تهران ساعت 18:17 است. خدا نگهدار عزیزان.
شهر آماده. سلام، اگه میخواین عضو گروه دوام بشین، نگران میزان تخصصتون نباشین. همین که نیمه متخصص هم باشین کافیه. این گروه با داشتن دانش کافی میتونه در شرایط حساس و بهنگام در دقایق اولیه بحران وارد عمل بشه و تا رسیدن گروه های امداد و نجات به بهبود شرایط کمک کنه.
مجله رادیویی شهر آماده، فرصتی برای افزایش آگاهی و دانش شهروندان در موضوع پیشگیری از سوانح و حوادث و مدیریت بحران.
اولین قدمی که باید بردارید اگر در تهران زلزله اتفاق بیفته چیه؟
فکر میکنم که باید خودمونو به جای امن برسونیم.
در حال که خونسرد هستید دیگه.
همچنان، آره، همواره.
اگر خونسرد نباشید چی میشه؟
خب یکم آدم استرس میگیره، راشو گم میکنه دیگه، به عبارتی
بقیه رو هول میده و بقیه ماجرا،
یکم بی‌نظمی ایجاد میشه.
جعبه کمک های اولیه منزل شما کجاست؟
سر جاش که هست، ولی خب الان دقیق نمیدونم کجاست، ولی میدونم که داریم. بله بله.
خب میدونید که دارید که باید دردی باید بخورید.
خودم مامانم پرستاره، ما از این لباس همیشه تک میدیم.
خب آیا قبل از وقوع زلزله نشانه هایی هم وجود داره؟
خب حالا چیزی که ما دیدیم و شنیدیم همون پیش لرزایی که قبل از زلزله میاد آدم حس میکنه، که حالا لوستری چیزی داره تکون میخوره، در همین حد شناخت دارم راجبشون.
به نظر شما باید برنامه‌ریزی داشته باشه آدم قبل از اینکه اتفاق بیفته، اینکه بدونه باید چه کار بکنه؟
خب اگه آدم همیشه مد نظرش باشه، این برنامه‌هاشو بدونه، خب راحت‌تر میتونه اون حرکتو انجام بده تا اینکه حالا توی اون لحظه بخواد تصمیم گیری کنه و دچار استرس بشه. از این صحبت
گذشته یک زلزله در تهران آمد، چه کار کردی؟ در چه موقعیتی بودی؟
والا من خودم که به شخصه تو خیابون بودم، زیاد متوجه نشدم، ولی خب خانواده‌ام که متوجه این قضیه شدن، از خونه اومدم بیرون و توی پارک نزدیک خونمون بودم.
درسته که همون لحظه بودی و بخوای بیای از خونه بیرون؟
والا خب الان همه اینجوری فکر میکنن که سریع باید خودشون نجات بدن، ولی خب اگه با فکر رو همچین یکم با تعامل باشه، همه میتونن نجات پیدا
کنن. برنامه ریزی از قبل خیلی مهمه.
خب دقیقاً، آره، هر چی که ما ذهنمون نسبت به این قضیه آماده تر باشه، برای خودمون هم بهتر.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم. بنده نسرین چاردولی هستم، مسئول خانه دوام و ایمنی محله خانیاباد نو از منطقه 19. امروز در مورد خونسردی توی حوادث میخوام براتون صحبت کنم. اینکه شرکت تو کلاس های دوام چه تأثیر روی من و حالا امکان داره روی شما داشته باشه. اینکه زمانی که من هنوز تو این کلاس شرکت نکرده بودم، در مواجهه با حوادث خیلی دست و پامو گم می‌کردم، یا فکر می‌کردم اگه مثلا حادثه می‌خواد اتفاق بیفته، من چه عکس عملی می‌تونم داشته باشم. و موقعی که حادثه هم اتفاق می‌افتاد، حالا حوادث خیلی کوچیک، حتما نباید بزرگ باشه، دست و پامو گم می‌کردم، به قولی مضطرب می‌شدم، نمی‌تونستم اون اقدام لازم رو انجام بدم. و یکی از حسنایی که شرکت تو کلاس‌های دوام برای من داشت اینه که این بالا بردن سطح آگاهیم که رفته بالا، اعتماد به نفسم رفته بالا و می‌دونم که موقعی که حادثه اتفاق می‌افته باید چه عکس العملی رو نشون بدم. و این خیلی به من کمک کرده در مواجهه با حوادث. بعد توصیه میکنم که شما شهروندام همین کار انجام بدین، چون الان کلاسای رایگانی هست که توی سرای محله داره برگزار میشه، کلاسای دوام که سطح آگاهی شما رو میبره بالا توی همه نوع حوادث و خیلی گسترش داره این حوادث. اونطوری نیستش که فقط بگیم که تو ذهنمون باشه که زلزله است یا سیله، حوادثی هست که شاید اصلا به ذهنتون نرسه. وقتی تو این کلاسا شرکت کنین که کاملا رایگان هم هستش و این امکان برای شما فراهم شده که تو این کلاسا شرکت کنین، میتونید سطح آگاهیتون رو با شرکت تو این بالا ببریم و اون عکس العمل لازم رو مثل بنده